تشکر میکنم از جناب عالی. اگر اجازه میفرمایید من یه مقدمه خیلی کوتاه،
خیلی کوتاه،
بابت اینکه پیوسته از این بحث با موضوعی که مورد سوال سرکار هست، میدانید که در پس از دفاع مقدس مجموعاً ما 6 برنامه توسعه با الگوها و مدل‌های مختلفی رو در سطح کشور به اجرا درآوردیم. به رغم همه تلاش‌هایی که توسط دست‌اندرکاران محترم انجام شد، خب متأسفانه به دلایل متعدد ما نتونستیم اون اهدافی که مد نظر داشتیم در اسناد بالادستی همچون سند چشمانداز توسعه جمهوری اسلامی در افق 1404 دست پیدا بکنیم. در ازا این برنامه هفتم که در دستور کار هست به عنوان آخرین برنامه توسعه دوره زمانی سند چشمانداز توسعه در دستکار و در واقع اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، از اهمیت جایگاه ویژه‌ای برخورد داره. من چون مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی برنامه رو در تاریخ 21/6/401 ابلاغ فرمودن با هدف پیشرفت توأم با عدالت، عرض کردم دیروزم در کمیسیون این بحث رو من داشتم که ما باید از منظر عدالت به این لایحه بپردازیم. بنابراین موضوع مسئله شناسی در کشور و همچنین مردمی سازی فرایند پیشرفت توسعه باید در دستور کار بر صورت دولت و مجلس قرار بگیره و بنده معتقد هستم که این برنامه‌ای که الان در دستور کار هست متاسفانه با واقعیت‌های این میدان فاصله داره و می‌بایستی برای جبران سیاست‌های محقق نشده 6 برنامه قبلی حرفی برای گفتن داشته باشه. نقش ایران در اقتصاد جهانی و تأثیر این نقش بر سیاست‌های صنعتی، تجاری، ترانزیتی، انرژی، امنیت غذایی، رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال به نظر من دیده نشده و لذا اینا ایراداتی هستند که در کنار ابر چالش‌هایی که امروز در سطح کشور داریم، مثل نظام اداری و بهره‌وری، ناترازی انرژی، موضوع بحرانی که در صندوق‌های بازنشستگی داریم، بحران آب، مسئله امنیت غذایی، مسئله جمعیت، اینا موضوعاتی هستند که باید در این لایحه برابر اون چیزی که مورد نظر هست با بهره‌گیری از 6 برنامه گذشته به عنوان تجربه باید مورد توجه برنامه‌ریزان و مجریان قرار می‌گرفت که به نظر بنده این محقق نشد، که البته در خدمت جناب عالی هستیم. از نظرات برادر خوبم آقای آصفری استفاده میکنیم، ادامه میدیم.
آقای آصفری در خدمت شما هستیم، نظر شما چه در این خصوص؟
بله عرضم به حضورتون، خب واقعیت هم برای کشور لازم هستش که برنامه های تدوین بشه تا مدیران و مسئولین کشور وقتی که میخوان مسائل و موارد کشور را در حوزه های چه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی دنبال بکنن در حوزه یک مسیر و ریلگذاری مشخصی باشه. اگر ریلگذاری به درستی در هر کشوری انجام بگیره و بنا به مقتضیات و توانمندی های اون کشور این ریلگذاری ها انجام بشه، مطمئنن میتونیم به هدفمون بهتر و سریعتر دست پیدا کنیم. از این جهت که بالاخره کشور ما در حال یک جنگ اقتصادی هستش و ما مشکلات اقتصادی که در کشورمون به دلیل تحریم های ناجوانمردانه که اروپایی ها و امریکایی ها بر علیه کشور ما انجام دادن، امروز بایستی بنا به اون توانمندی هایی که در داخل کشور هستش بتونیم یک برنامه ای را تدوین و تهیه بکنیم که روز به روز شاهد رشد توسعه در همه زمین ها، همونطور هم که آقای دکتر بناصری فرمودن، البته در راستای رعایت اصل سوم قانون اساسی که موضوع عدالت محور هستش، مسائل و موارد را دنبال کنیم. از این جهت که برنامه هفتم مسئله محور هستش، یک امتیاز ویژه‌ای هستش که برنامه هفتم داره، یعنی نیومده در برنامه هفتم بگه من همه مسائل کلان کشور رو میخوام حل بکنم، چند مسئله مشخص را در نظر گرفته و گفته که در قالب این مسائل و موارد و با توجه به توانمندی‌ها و منابع کشور میخوام این مسائل و موارد را دنبال کنم و
یکی دیگه از ویژگی‌های برنامه این هستش که در ابتدا و در انتهای هر برنامه مشخص کرده بیلان خودش را، که مثلا ما امروز در حوزه راه‌ها در چه وضعیتی هستیم و قرار هستش که بعد از 5 سال به چه جایگاهی برسیم، یا در حوزه مسکن در چه شرایطی هستیم و با چه پتانسیل‌هایی و فرصت‌هایی و نقاط قوتی قرار هستش که در پایان برنامه پنجم به چه جایگاهی دست پیدا کنیم، یا در حوزه آب، در حوزه مسائل بهداشت و درمان، در حوزه مسائل اقتصاد و جذب سرمایه‌گذار خارجی. و یکی دیگه از ویژگی‌های برنامه هفتم این هستش که آسیب شناسی 70 سال گذشته را سازمان برنامه بودجه و دولت کرده، بررسی کرده در سنوات گذشته، در دهه‌های گذشته. علت اینکه برنامه‌ها محقق نشده و نتونستیم اون فراز واقعی خودش را دست پیدا بکنیم به چه دلیلی بوده، ولذا یک آسیب شناسی هم در این حوزه داشته. که همه اینها به نظر من، علارغم اینکه منم اعتقاد دارم به فرمایش آقای دکتر برناصری ایرادات بسیار زیادی هم که داره، ولی کشور نمیشه بالاخره بدون برنامه باشه. لازم است برنامه تهیه بشه که اگر ما قرار است در طول سالها 5 سال آینده بودجه برای کشور در حوزه‌های مختلف تصویب بشه، ببینیم در چه راستا و در چه اصول و چه در موارد، چرا که کشور ما مهمترین مسئلهش این هستش که ما متاسفانه در اون حوزه برنامه ریزی بعضی از مسائل و بودجه ها تصویب نمیشه و امروز متاسفانه شاهد هستیم که چانه‌زنی و قدرت چانه‌زنی سبب شده که اون ارجعیت پیدا کنه بر برنامه ریزی. ولذا وقتی که کشور داره یک برنامه مدون و درستی باشه، هم قانونگذار هم دولت خودش رو موظف میدونه که در چارچوب اون مسیر ریلگذاری که قانونگذار در بحث برنامه تهیه کرده مسائل و موارد کشور را دنبال بکنه.
البته حالا آقای آصفی میگین این قانون مشکلات هم داره، این برنامه هفتم.
بله عرض کردم مشکلات هم داره.
خب برای چی وقتی اینقدر مشکل داره چرا ما باید مثلا بیایم یه برنامه که مثلا مشکل داره رو بخوایم اجرا بکنیم؟ چون مثلا برنامه قبلی هم، مثلا برنامه ششم، مثلا ماده چهارش بند ت مثلا دارم میگم، و گفته که افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان دبیرستان‌ها، هنرستان‌ها تا مقطع کارشناسی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزش‌های مهارتی، تخصصی و فنی حرفه‌ای با استفاده از ظرفیت‌های خدمات زیر پرچم و کارورزی دانشجویان. بعد گفته که دولت مکلف در 3 ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند رو به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، محاسبات، آموزش، تحقیقات و فناوری ارائه نماید. اصلا این کار انجام شده بوده تو این چند سال؟
خب ببینید، ما اگر یک ارزیابی داشته باشیم در حوزه این
آقای برناصری اگر نکته هم دارین شما بفرمایید. حالا من
آقای آصفی گوش میکنم، منم خدمت.
چه مقدار، چند درصد از برنامه پیشرفت داشته؟ این موضوع مهمی هستش که باعث بالاخره در گزارش تلفیقی که تهیه میشه و مجلس داده میشه دنبال گیره. اما این که چرا اجرایی و عملیاتی نشه، یک بخشش تقصیر این بوده که ما بلند پروازی کردیم در برنامه، یعنی موارد و مسائل کلانی رو آوردیم نوشتیم. حالا نه اینکه بگم این موردی که شما فرمودید مسئله بزرگی است، در موضوعات مختلف میگم مواردی را تصویب کردیم که در توان و اون قدرت دولت نبوده. این که من میگم اشکال داره به همین جهت هستش، این لایحه هستش و باید تبدیل به قانون بشه و مجلس باید اینا چکشکاری کنه، بالا پایین کنه، نقاط ضعفش رو در بیاره، اصلاحات، حذف‌ها، اضافاتی رو برش بیاره تا بتونه یک برنامه‌ای که قابلیت اجرا باشه رو مجلس شورای اسلامی تصویب بکنه. لذا قرار نیست مجلس چشم بسته به همه مواد این برنامه رأی بده. الان پیشنهادات بسیار، صدها پیشنهاد رو نمایندگان تهیه کردن و در کاتابلات بارگذاری شده، کمیسیون‌ها رو اونها داره، کمیته هم امروز
بله.
همه کمیته‌های 23گانه مجلس جلسه داشت و حوزه کمیسیون تلفیق این پیشنهادات داره بررسی میشه، بالا پایین میشه تا بتونیم در صحنه علنی یک برنامه‌ای رو مصوب بکنیم که قابلیت اجرایی و در توان دولت باشه برای اجرا شد.
آقای برناصری نظر شما چه؟ و میخوام بدونم که احتمال نمیدیم مثلا سرنوشت این برنامه بشه مثلا مثل برنامه‌های قبلی باز یه برنامه بشه؟ ما فقط 4 دقیقه وقت داریم که لطفا زمانم
رو بدید. متشکرم از برادر خوبم جناب آقای دکتر آصفی عزیز، تشکر میکنم. جناب آقای علی عسکری عزیز، ببینید من اون مقدمه‌ای که عرض کردم با
گفتم که باید بحثش کنی به اون 6 برنامه گذشته. منظورم این بود که ما تجربه ای داریم اونجا، 6 تا برنامه داشتیم و بر اساس اون برنامه ها کشور اداره شد. حالا به هر دلیلی، البته چون زمانمون الان جواب نمیده، متاسفانه ناکافیه به برخی از علل ناکامی برنامه های گذشته اشاره بکنیم، اما بالاخره امروز همونطوری که دوست خوبم همکار عزیزم جناب آقای سفری اشاره فرمودن، این یه پیشنهادی است از طرف دولت اومده تو مجلس و انشاءالله با همه توان، همه کمکایی که میتونیم از مراجع دانشگاهی و علمی کشور و متخصصین بگیریم، باید تلاش بکنیم که ایرادات 6 برنامه گذشته رو کمتر بکنیم و انشاءالله تلاش بکنیم اولویت‌های مهمی رو در برنامه 7 توسعه و رابردهای اصلی که همون مأموریت‌های اصلی دستگاه قانونگذاری است برای انشاءالله تعیین تکلیف نقش ایران در منطقه و جهان و همچنین رشد اقتصادی از طرق مختلف از جمله سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌برداری و همچنین بحث‌های مشکلاتی مثل تورم، مسائل معیشتی خانوارها انشاءالله در دستور کار قرار بگیره. البته همونطوری که بنده هم اشاره کردم و حتما هم به گوش شما خورده، بنده به عنوان مخالف برنامه بودم، اما با تضمین نماینده دولت و دوستان عزیز مدیران کمیسیون تلفیق، قرار ما بر این هست که همه بخش‌ها و فصل‌های این برنامه انشاءالله مورد
خیلی هم عالی، امیدواریم که بله، امیدواریم که واقعا از تجارب دیگران، از کارشناسان، از نظرات کارشناسی استفاده بشه، نگن آقا این چپ اون راست، این اصلاح طلب اون اصولگراست، این برای دولت قبل، این برای دولت بعد، از همه تجارب استفاده بشه. حالا آقای سفری هم اشاره کردن که قرار هست که واقعا این چکشکاری درست این برنامه هفتم در مجلس انجام بشه. خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار، متشکرم، موقع خوبی داشته باشین، خدا حافظتون باشه. خیلی ممنون که شنونده برنامه ما هستیم. بحث مناظری بود در خصوص برنامه هفتم کشور. بریم به استقبال اذان مغرب به افق تهران. بعد از اذان برمیگردیم در خدمت شما هستیم. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:44 خواهد بود. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
قبول باشه تاس و عبادات همه شما عزیزان. امیدوارم که ترین لحظات ملکوتی. ما را هم از دعای خیرتون محروم نفرماییم. با ادامه برنامه بدون خط‌خوردگی در خدمت شما هستیم. ۳۰۱۰۳۵ پیامکی ماست که میتونید با ما در ارتباط باشین. سوال پیامکی ما هم اینه: به نظر شما پشت پرده ممنوعیت حجاب در اروپا چی میتونه باشه؟ این روزها مسئله تبعیض نژادی و مواجهه دولت‌های اروپایی با حجاب مطرحه. شما دلیل این رو چی میدونید؟ خب یکی از شنوندگان 0921-91-09 گفتن آقای علی اسکری به مجلسی ها بگین خواب هستن یا زورشون به مافیای فساد مونتاژکار چینی نمیرسه که قیمت ها رو دوباره افزایش دادند. چشم میگم تو خواب که نمیتونیم بگیم، بنده خدا دارن زحمت میکشن و هر روز جلسات هستش، ولی چشم باز موضوع خود رو مطرح خواهیم کرد. خب بریم سراغ موضوع آخرمون، بحث بایکوت شدن طرح تشکیل وزارت محیط زیست و گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس. خانم رفیعی سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شریف مردم ایران، من خدمتتون هستم.
خانم رفیعی، این روزها تو مجلس درباره همه چی نمایندگان دوست دارن که مثلا یه وزارتخونه تشکیل بدن، مثلا وزارت خانواده شنیدیم، وزارت محیط زیست شنیدیم، بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی بود. چرا انقدر علاقه‌مندن وزارتخونه درست بکنن؟ این بحث وزارت محیط زیست به کجا رسید؟
لزوما البته این علاقه‌مندی فقط از سمت نمایندگان نیست، بعضن به صورت لایحه وارد مجلس،
یعنی دولتیام دوست دارن.
بله،
بالاخره یه جای باز میشه و یه وزارتخونه تشکیل میشه، شغلی فراهم میشه.
تشکیل وزارتخونه به نظرم شاید حالا محبوب باشه. والا واقعیت من که خودم با وزارتخانه شدن محیط زیست حتما مخالفت دارم. البته این ناقض و نافی این نیست که ما اذعان نکنیم به اینکه ساختار محیط زیست واقعا ساختار کمیه و حتما نیاز به ارتقا داره و با توجه به گستردگی وظایفی که بر عهده محیط زیست هست، با این ساختار قطعا کارآمدی حوزه محیط زیست میتونه کم بشه، چه از لحاظ بودجه، چه از لحاظ تشکیلات، چه از لحاظ خلاصه تعداد پرسنل. متاسفانه این ساختار کمه. منتها این که بخواد یعنی راه حلش وزارتخانه شدنش نیست. البته که باز یه نکته دیگه باید خدمتتون عرض کنم، برای حکمرانی محیط زیست و بهتره بگم حاکمیت محیط زیست، محیط زیست البته شامل آب، بحث خاک، همه اینها رو با هم، حتی انرژی بخشش، باید حتما این یک پارچگی و جامعیت باید وجود داشته باشه ها که بشه در واقع حکمرانی خوب رو در حوزه.
خب درسته خان رفیق، بخواد حالا
راه حل وزارتخانه شدن نیست.
همون میخوام بدم، میخوام راه حل وزارتخانه شدن است، یعنی این وقتی که میخوان و این انرژی که میخوان نمایندگان صرف بکنن در اینکه مثلا محیط زیست بشه وزارتخونه، این وقت رو صرف میکردن که این ساختار رو درست بکنن.
اصلا تو دستور امنیتی بررسی شده
دولت و برخی از اصلا نهادهای دیگه،
اصلا موضوع در واقع دستور کمیسیون هم نیست الان، یعنی دیگه یه بحث اولیه مطرح شده، موضوعی که بخواد وقت مجلس رو بگیره این گونه نبوده.
خب اینا از کجا میاد این حرفا؟ مثلا چه جوری؟ مثلا الان وزارت خانواده چی شد؟ دارم گفتم مثلا این وزارت خانواده،
من که والا اینم نشیدم وزارت خانواده شدن رو، منتها اینا تو اصولا تو دستور کارهای کمیسیون.
خب حالا هم الان بحث وزارت خونه شدن که حالا شما میگین اصلا منتفی که خب اتفاق حالا خوبیه، ولی این
اصلا به این مجلس که عرض میکنم، این حالا یه طرحای اون چند وقت پیش یه دونه طرح داده شد، یه دونه لایحه اومد، گفت اینا در واقع تا جایی که من میدونم و پیگیر این ماجرا هستم به سرانجام نرسیده. قطعا تا مجلس 11 تا انتهای مجلس 11 انقدر دستورهای متفاوت هست که بعید میدونم بهشون برسه. یه نکته دیگه هم که بعد ارسان خدمت شما، مثلا قانون حمل سلاح که خب طبق این قانون تمام نیروهای مسلح در واقع مشمولش میشن، یه بخش دیگه بحث در واقع محیطبان ها هستن که مشمول این میشن. تا به حال 3 مرتبه توی چاپ دستورهای مجلس هم حتی بوده، اونم هنوز فرصت بررسیش در واقع نیومده. حالا این موضوعات دیگه
خب چرا انجام نمیشه؟ مثلا الان همین نکته که شما فرمودین، بحث خب محیط زیست، الان اینقدر این مشکلات هست، خب مجلس نباید یه سر و سامون بده؟ بالاخره محیط زیست
سر و سامون که خیلی داده. محیط زیست هم برای مجلس اتفاق خیلی مهمه تو حوزه مسئله نظارتی مجلس که خیلی وارد شده، خیلی از این اصلا میتونم بگم در حوزه بودجه این بحثا که از ابزار مدیریتیه در واقع هر دستگاهی، خصوصا محیط زیست هست، مجلس میتونم بگم یک تحولات فوق‌العاده‌ای رو رقم زده. حالا این که رفته در اجرا چه شده اون دیگه مسئله دیگری است که ما انشاءالله
در اجرا نباید اون تو اجرا نظارت میشد به نظر شما؟
دیگه عرض میکنم نذاشین حرف من تموم شد. در واقع هفته های آینده ما حتما یک گزارش نظارتی رو خواهیم خواند، چون بر اساس اون در واقع هدفی که مجلس این تحول رو رقم زد، متاسفانه گزارش ها حاکی از اینه که اون بودجه در واقع تخصیص داده، یعنی هزینه نشده، و این گزارشش رو حتما در صحن مجلس قرائت خواهیم کرد. ضمن اینکه در بود تشکیلات و ساختار اینا، الان بحثی که خیلی بحث روز مجلس هست بحث وزارت بازرگانیه. یه نکته دیگه هم که من خدمتتون میگم، این روزها و این ایام مجلس عمدتاً درگیر بحث در واقع برنامه هفته
بله.
خودمون من از خلال جلسه دارم با شما بله صحبت بله. میکنم من خودم هم عضو کمیسیون تلفیق بله. هستم و به شدت نماینده ها متمرکز شدن در بحث
بله تمامات بخش بله. قبلیمون در همین خصوص بود با 2 تا بله. نمایندگان صحبت کردن. راستی بحث پتروشیمی میانکاله آخر به کجا رسید؟ یعنی گفتم محیط زیست گفتن که منتفی، بعد نشست خبری داشتن برگزار میکردن، بحثای دیگه شد.
من این نکته خدمت شما عرض کنم، اولین بار وقتی که کلنگ پتروشیمی میانکاله به زمین خورد، اولین نهادی که در واقع نسبت به این قضیه انتقاد کرد و اعتراض کرد فراکسیون محیط زیست.
درست.
و ما راجبش نوت داشتیم، گزارش طریق خواستیم، حتی در واقع بعضی از NGO هایی که یه سری دیتا داشتن رو برای فراکسیون فرستادن.
درسته.
و حرکات شکل گرفت، یعنی تمام مخاطبات و مستندات هست. بعدن آقایونی که در دولت موظف بودن نظارت انجام بدن، تازه متوجه شدن که خب این مجرد ارزیابی میکنی نداشته، نمیدونم بحث اختصاص زمین واسه این مشکل داشت و از این بساطا.
ای بابا چه داستانی بوده.
ما در واقع نظرمون این بود که خود این دستگاه هاشون وظیفه ذاتیشون همینه که بخوان نظارت بکنن و ماجرا پیگیری کنن. ما محول کردیم به خود دستگاه ها.
درسته. خیلی
این حالا من باید یه نکته ای رو
حقای خیلی کوتاه میگیم، ما 20 ثانیه بیشتر وقت نداریم.
بله ما همچنان نظرمون کاملا مخالفه، مفرزه. در واقع خدا رو شکر نظر قوه قضاییه هم راجع به این کاملا منفیه، ما هم همچنان کاملا منفی هستیم. اون تو یه نکته ای وجود داره که من برای اولین بار دارم اینجا عرض میکنم، اونم این هستش که در طول این مدتی که یک توقفی داشته اجرای این پروژه، از زمانی که پالایشگاه مازندران زدن بوده تا زمانی که شده پتروشیمی میانکاله، اون باز پس اون زمان باید که 5 سال این طور هست که به توقف در واقع شامل حال شده، باید زمین هایی که برای یک همچین کاربری که اساسا مجوز محیط زیست نداشته باید باز پس
آها. درسته. خیلی ممنونم خانم رفیع.
بر اساس تجربه باید این رو عرض کنم که من
فقط ما تمومیم.
بله بشه.
خیلی متشکرم. متشکرم. اوقات خوبی داشته باشین. خداحافظ. خیلی ممنون که شنونده برنامه ما بودین. امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.